روشن بود خودش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعف دائمت علی عدائه مشمن اللهم رسلنا جمعی مشمن و رحمنا برحمتک یا ارحم. خب ما اولا شکر خدا بکنیم بعد از مدتی این مثنوی تأخیر شد، بالاخره خدا را شکر باز اقلا با کمال بی حالی و بی خلقی این بحث رو باز شروع بکنیم انشاءالله تعالی. البته بحث فاصله طولانی شد، تو ذهن من یه چیزی بود، علیرضا چیز دیگری. حالا برای اینکه سلسله بحث باید منسجم تر بشه بگیم جلد دوم بحث دیگه، فرض کنم جلد اول بود، حالا جلد دوم بحث. از سونی که در ذهن من بود که در مبحثی که راجع به اختلاف متن بود تدریجا دنبال عواملش بودیم، البته اولا واضح باشه که بحثی که الان داریم راجع به اختلاف متن، نه راجع به اختلاف حدیث، نه تعارض، اون یه بحث دیگری است، جهات دیگری میطلبه. دیگه اون بحث معروف است و در کتب و اصول هم متعرض شدن و عرض شد به این که در بحث تعارض هم حالا نکته تاریخیش بد نیست. ما از زبان خود پیغمبر اکرم در کتب اهل سنت هم حدیثی در مورد تعارض روایتی ایشان نداریم که مثلا یا رسول الله شما امروز اینجور فرمودین، و این یک نکته عجیبی است که از خود پیغمبر چیزی نقل نشده. البته یه حدیثی است که اگر موافق کتاب و سنت قبول کنیم و الا فلا، اینو داریم، لکن در این سلسله احادیث ضعیفه البانی 4 تا طریق برای ذکر میکنه و هر 4 تا هم تضعیف میکنه. راست هم میگه، طرقش پیش اهل سنت ضعیفه، اما پیش ما با یک سند صحیح داریم، لکن نمیتونیم الان واقعا این روایت مانور خاصی بدیم چون وضعش روشن نیست. این که بگه موافق کتاب و سنت، سنت هم از خود پیغمبر گرفته میشه، حالا این سنتی نیست که الان میفرمایید، سنت اون است که قبلا فرموده بودی. خیلی بعید به نظر میرسه که این مضمون ثابت بشه. سندش هم بد نیست، بنظرم بیاریم ما جاءکم انی یوافق کتاب الله، در همین کتاب جامع الاحادیث جلد 1 ایشان این روایت رو آورده، چند تا سند داره، یکیش در طریق ما صحیحه، در طریق اهل سنت کلا 4 تا طریق داره که هر 4 تا مخدوشه. ما از بعد در عهد صحابه درباره تعارض سنن پیغمبر داریم، یا مثلا به تصور این که تعارض سنن پیغمبر با ظاهر کتاب، اینه داریم. و از
ما که فرمودی در کافی جلد 1 صفحه 69 باب الاخذ به سنن و شواهد الکتاب حدیث 5،
این عنوان بابش هم حالا از شی به شی یاد کرد، عنوان باب قشنگیست. این ظاهرا همون مبنایی بوده که مرحوم یونس بن عبدالرحمن داشته و قومی ها غالبا باش مخالف بودن. این از اون مبانی است که در مکتب بغداد جا افتاده بوده، بعدها هم تو مکتب بغداد تا حد زیادی این عنوان تأثیر داشته. قومی ها قائل بودن که اگر حدیث مورد مشایع قرار گرفت کار نداریم، شواهد کتاب و سنت کار نداریم، ما به شواهد کتاب و سنت خب نگاه کن مبلغش، ما به شواهد کتاب و سنت کاری نداریم. عمده این است که لکن مرحوم کلینی اخذ به شواهد سنت، کتاب و سنت و شواهد کتاب رو داره، همون مبنایی است که مرحوم یونس بن عبدالرحمن داره. اینم غرض عنوان بابش یک نکته تاریخی است که در قم محل کلام بوده، اینها قائل بودن که باید شواهد داشته باشه، اون حجیت خبر ثقه یا مثلا این که مشایخ قبول کنن یا در کتب مشهور باشه این کفایت نمیکن. بفرمایید الا آخر مبانی، ما به مناسبت یک نکاتی را میگیم که احاطه به موضوع از جهات مختلف بشه.
این حدیث 5 این باب، محمد بن اسماعیل عن الفضل شازان عن ابن ابی عمر عن هشام بن حکم غیره عن ابی عبدالله علیه السلام.
آره من گفتم صحیح، بنابراین که محمد بن اسماعیل توثیق بکنیم قبول کنیم، اما به نظرم غیر از اینم بود، این یک مشکلی داره، مشکل سندی داره، چون محمد ابن اسماعیل که استاد کلینی است توثیقی ندارم. محمد ابن اسماعیل نیشابوری البته بعضی ها حتی درباره محمد حسین رساله نوشتن، چند قولم نقل کردن، ظاهرا حتی محمد ابن اسماعیل ابن بزی احتمال دادن که کاملا این مطلب بعید است، فوق العاده بعیده، نکن فوق العاده، یعنی اصلا تصور نمیشه چطور به ذهن بعضی آمده. و روی مبانی فهرست که ما عرض میکنیم، این نسخی که از کتاب ابن ابی عمر به ایران آمده، این جزء نسخی است که در نیشابور بوده و در قم وجود نداشته، یا لااقل کلینی از راه نسخ قمی نقل نکرده. شاهدش کاملا واضحه که مصدر متوسط به اصطلاح کتاب ابن ابی عمره، یا مصدر اول نمیدونیم حالا، چون خود هشام هم کتاب داره. و این نسخه ایست از کتاب ابن ابی عمر که به خراسان آمده و توسط فضل ابن شازان نقل می شده. ما داریم، غیر از این هم داریم، در کلینی هم داریم که توسط فضل ابن شازان نقل شده. اصولا در بحث فضل عرض کردیم قومی ها خیلی از ایشان استقبال نکردن، یعنی نداریم که ما، یه روایت هست ابراهیم هاشم ان فضل، بعیدی اون سوشن باشه. به هر حال قومی ها بیان مثلا نیشابور از فضل استفاده بکنن، نسخی که ایشون از بغداد با خودش آورده، چون همچنان که نسخی در قم بود، نسخی هم در نیشابور بود و ایشان بزرگان رو هم دیده، صفان دیده، ابن ابی عمر دیده، ابن فضال پدر رو دیده که خیلی میگه به من احترام میکرد، یعنی خیلی تفقد حال من میکرد. پس این اگر مشکلی داشته باشه به لحاظ رجالی تو محمد ابن اسماعیل، که غالبا حلش میکنن که از مشایخ کلینی است، قابل قبوله، حل معروفش اینه، جز مشایخ. ولیکن نکته فهرستی داره که این نسخه، نسخه خراسانی است و از عبارت نجاشی، چون عبارت نجاشی کلینی گاهی معلوم اینطور میگه محمد بن سوی انفاز و علی بن ابراهیم ابی جمیعا ان ابن ابی عمر، که معلومش هم در نسخه خراسانی بود هم در نسخه قومی. از این که ایشون عطف نکرده، فقط نسخه خراسانی است. اگر شبهه‌ای درش باشه به این جهته، یعنی که اون نسخه ابن ابی عمر که ایشان نقل کرده در اون نسخه‌ای که در قم، چون نسخه قم رو هم انشالله اگه در خلال بحث‌ها یا بحث‌های مختاری برسه انشالله تعالی عرض می‌کنیم، که نسخ مختلفی از کتاب نوادر ابن ابی عمر که در 6 جزء بوده در قوم موجود بوده، که خیلی هاشم کاملا صحیح، حالا درجات صحتش مختلفه، که انشالله عرض میکنم در محل خودش. بفرمایید. بله، این این رسول الله قام خطیبن قال کثرت
کثرت مختلف داره، من الان هر 4 تا متنی که توی شیعه
کثرت الکذابه علی رسول، یا کذابه، یا کذابه علی رسول الله، این داره.
چون که تو متنی که توی کافیه اینه که محمد بن اسماعیل اون خط بر نبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا فقال ایها
الناس، عادتا باید این به منا سال حجۃ الوداع باشه، سال دهم باشه، عادتا باید اینجوری باشه.
ما جاءکم ان یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقل هو. این متن کافیه. ما 3 تا متن دیگه هم داریم که یکیش تفسیر حدیث عریکه است که مرحوم صدوق در معانی الاخبار آورده،
سنی ها نقل کردن حدیث عریکه رو، اهل سنت نقل کردن، اون به خاطر همون عنوان کتابه، این که یک نفری از شما در عریکه، عریکه همین تاقی که برای انگور میزنن چی بهش میگن اصطلاحا؟
آخ بست.
ها؟
داربست.
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 زیر داربستی که انگور رو درخ هست میشینه، به قول من آبی هم از جلوی سوانه بهش میگن رسول الله قال کذا، میگه این در قرآن پیدا نکردیم، پس ما قبولش نداریم، یعنی از نفسش از جای گرم میگه ما در حال پای منقل میشینه و بعد میگه این یعنی چه از رسول الله آمده، ما در کتاب اینه. این حدیث عریکه است که بین اهل سنت هست، لیکن علی ما به والی اهل سنت سندش شاد به یک راهی درست بود، اما در صحاحشون نیست، یعنی در صحیحه نیست. حدیث عریکه معروفه،
مالک در
معتا
اون رساله‌ای که اختلاف حدیث،
شاید مالک نداره اختلاف حدیث، شافعی داره،
شافعی
احتمال داره،
های معتا چاپ شده،
بله احتمال داره، اما توی صحاحشون نیست.
الان متنی که اینجاست
به نظر من متن قشنگشه توی همین کتاب الکفایه خطیب بغدادی دیدم، اونجا هم داره حدیث عریکه.
معانی رو میخونم، خود کلمه عریکه رو تفسیر نکنه، اما همون داستان به یه لفظ دیگه اومده. حالا بعد محاسن دو تا متن داره از این خطبه، یکیش اینه ان هو ان ابی ایوب المدائنی ان ابن ابی عمر ان هشام جمیعا و غیره ما قال خطب النبی صلی الله علیه و آله.
این ابی ایوب مدانی نمیشناسیم، این هم معید همون میشه که یک نسخه ناشناسی از کتاب ابن ابی عمر بوده. البته این که چرا ابن ابی عمر کتابش اختلاف نسخ داره که همین اختلاف متن حدیث هم یکی از اون جهاته، این بیشتر احتمالاً روی این باشه که ایشان کتبش اول تحدیث کرد بعد که زندان افتاد، چون این یک مقداری ارسال اینها پیدا شد اون احادیثی که واضح بود تحدیث کرد. شاید اختلاف برگرده به اینجا، یعنی برگرده به این نکته که مثلا در اون نسخه اول بوده دوم نبوده، دوم بوده اول نبوده، این احتمال داره. یعنی و احتمال هم داره که دلیلش واضح نباشه، یعنی الان نمیتونیم دست رو راوی بگذاریم. در ترجمه احمد بن هلال عرض کردیم نجاشی میگه صالح الروایه الا انه یعرف منها، منها داره و ینکر منها من الروایه، یعنی میگه آدم بدی نیست، لکن وقتی از کتاب ابن ابی عمر نقل میکنی چیزی نقل میکنی در نسخه های معروف نیست، شازه، بگیم تقصیر خودشه. اصطلاحا در علم رجال اینطوریه، وقتی یک حدیث قبول نمیکنن میگن نمالی آدمی که یک کمی گمنام باشه، رو کله او میکوبن، میگن این کار اوده. این میگه نمیتونیم، این احمد ابن هلال صالح الروایه است، نمیشه به اون بکنیم. حالا چی شده؟ یعنی این معناش اینه که نجاشی یک پدیده رو دیده تفسیر نتونسته بکنه. ما هم الان نمیتونیم، احتمالاً این قسمت روایت چون ابو ایوب مدائنی هم نمیشناسیم، این غیر از ابو ایوب کوفیه، ایشون هم نمیشه، این معید میشه که در یک نسخه شاذی از نسخه اونم فضل ابن شازان، حالا محمد ابن اسماعیل اشتباه کرده، این نسخه دیگر با هم دیگه اشتباه کرده، چون ما حال محمد ابن اسماعیل رو نداریم و در کتب رجال هم با عنوان مجهول. مرحوم میرداماد تا اونجایی که من میدونم اولین نفری است که راجع به ایشون خیلی از شیخ شیخ المشایخ و فلان و خیلی عناوین برای محمد ابن اسماعیل نیشابور، ظاهرا استظهارات شخصی خودشه، حدسش مطالبی که ایشون فرمود در مصادر اصلی ما نیامده، استظهار اصلا در مصادر ما به نظرم رجال شیخ قد اسمش ورده من لم یروه، اصولا مثل امثال نجاشی هم کلا متعرض چون صاحب کتاب نبوده. بفرمایید این متن محاسن که اون هم یک متن نسبتاً جزو کتب درجه دو و سه ماست، چهار ماست، یعنی جزو درجه یک هم نیست محاسن. بفرمایید
نسبتاً حدیث حریکه الان هم دارم سردست نگاه میکنم تو مسند ابی هریره در مسند احمد به دو سند آمده.
خب بخواه
حالا من الان این متن های
نه با این حاشیه نگاه کردی یا بیا
اصلشو پیدا کردم تو
نسبتشون یادم تو صحیحه نیست، یادم میاد تو صحیحه نیست حریکه.
این متن چیز اولیه محاسن اینه خطب النبی صلی الله علیه و آله فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافا کتاب الله فانا قلتو و ما جاءکم یخالف القرآن فلم اقلهو. بعد بعدیش اینه که انهو عن الحسن بن علی بن فضال عن علی عن ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام.
انهو باید به پدرش برگرده، انهو یعنی به پدرش، چون خود محاسن پسر نمیتونه از ابن فضال پدر نقل کنه. انهو یعنی ان ابی، ان حسن بن علی. محمد بن خالد برقی به قول مرحوم نجاشی کان ضعیف هم فل حدیث، خودش ثقه است لکن در شناخت حدیث و به اصطلاح مبانی حدیثی ضعف داره، یعنی مثلا احتمال داره به نحو وجاده از اون عقل کرده، وقتی نحو وجاده را قبول داشته این ضعیف هم فل حدیث، نه اینکه تضعیف نبود بلا
مقدسه ولی ضعیفه
فل حدیث، ولی ضعیفه فل حدیث، یعنی به عبارت دیگر آها یعنی ده ها یعنی مبانی حدیث شناختیش یه مبانی ضعیفی بوده و الا خودش فی نفسه مثل محمد ابن خالد برقی اینطوره. و یکی از مشکلاتی که اینا چون محمد ابن خالد برقی به کوفه آمده میراث کوفه رو به قم آورده، یکی از راه‌های ارتباط ما به قم ایشانه، ایشان تقریبا میشه گفت جزء به لحاظ وساقت بحث نداره لکن به لحاظ مبانی حدیث شناسی مشکل داره ایشان. ایشان انصافا هم به تعبیر نجاشی کار ضعیف هم فل حدیث، ممکنه به نحو بجاده تو بازار خریده آورده، یعنی تو دیده مثلا سماع نکرده یا قرائت نکرده، نسخه مشهوری بوده بهش دادن ایشون هم نقل کرده از کتاب ابن فضال پدر. پس بنابراین سر این که گاهی این حدیث در طرق مشهور نمیاد و در یک طریق شاذ میاد نکتش اینه، یعنی نکتهش گاهی مبانی حدیث شناسی است. و این مبانی رو هم انصافش علمای ما خیلی تنقیح نکردن، اهل سنت بیشتر تنقیح کردن. اهل سنت در این مسائل از وقتی وارد مبانی درایه و حدیث شناسی شدن خیلی تحقیق کردن. پس که مثلا از همه اوائلی که متعرضین شدن، شاید مثلا تا یک فتره از زمان ما مثلا اینو پیدا میکنیم که مثلا اگه به نحوه وجاده باشه، شاید مثلا 95% گفتن حق نداره بگه ان، 5%شون گفت حق داره. این اصلا ما نداریم به این عنوان. تا همین زمانهای بعد که پدر شیخ بهایی و مرحوم شیخ شهید ثانی، فکر کنم شهید ثانی پدر شیخ بهایی هم نداشته باشه، تو ذهنم الان نیست، امثال شهید ثانی اینا که آوردن در قرن دهم، اونا متعرض شدن. و الا اصحاب ما اصولا تو این سنخ بحث ها نرفتن، و اینم یکی از مشکلات. بفرمایید. انها ان حسن بن علی بن فضال،
بعد و ان ایوب ان ابی عبدالله،
ابی ایوب باز،
ان علی ان ایوب ان ابی عبدالله علیه السلام،
ان علی ان
حسن بن علی بن فضال، ان علی ان ایوب.
خیلی عجیبه، نشناختیم علی این بدتر کرد کار رو.
انا ابی عبدالله علیه السلام
سن ابن علی ان علی این
علی نداریم، پدر ایشون چیز نه، نه اصلا علی جز پدر ایشون جز روات نیست، پسرش علی پسر جز رواته، علی ابن حسن، ایشون حسن ابن علی پدر دیگه. بله وقت این میخوره علیین، باید مثلا علی ابن ابی حمزه بطانی باید، علی که اینجا مشهوره قاعدتا اینطور، وقتی کسی مشهور شد به همون اسمش اکتفا میکنه، مثلا آقای خویی سید خویی اینطور. خب سید خویی سید خویی زیاده. بله این وقتی کسی شهرت پیدا کرد، وقتی گفتن سید خویی، آها دیگه چیز میکنن، مثل زراره مثلا. علای حالن الان تو ذهنم نمیاد که حسن بن علی بن فضال از علی در اینجا نقل کرده باشه که شهرت داشته باشه. اون ایوب دومی هم همینطوره.
بفرمایید. نسخه دوم این هست. حدیث
دوم این هست. علای حالن این خودش اینا نشون میده به لحاظ فهرستی اون طریقش هم که به نظر ما صحیح میگوتیم صحیح، اونم مشکل داره. به هر حال معلوم میشه یک چیزی لمی تو کار بوده که این، چون ما وقتی میبینیم یک حدیث رو گاهی شده گاهی 5 6 تا طریق برای ذکر میشه، همش یک مشکلی داره، هر کدوم از یک جاش مشکل داره. این احتمال رو میدیم که قرار از یک فکری بوده که اینه بچسبن به هر نم شده درستش بکنن، و راههای متعدد رفتن، لکن اون که استاد کاره میدونه که این راه همه یک پیچیدگی داره، یک خرابی خاصی داره، یه مشکل یا فهرستی یا رجالی داره. البته الان نفی علی نمیتونم، چون الان حضور ذهن ندارم که حسن بن علی بن فضال از چند نفر علی نقل کرده باشه، الان تو این لحظه به ذهنم نمیاد.
از کافیه دیگه ها؟
نه این محاسن بود، محاسن برقی بود، اونم توسط پدرش از ابن فضال پدر، برای مشکل داره. بفرمایید. حالا شدم علی نبوده، ابی ایوب بوده مثلا، شاید علی ابی ایوب بوده، به هر حال اینم مشکل داره.
قال اذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني اهنئه
فانحلوني نسبت به من بدی
اینجوری چاپش اینطور کرد فانحلوني
فانحلوني نحله یعنی بخشید بود
ان اهنئه و اسهله و ارشده فان وافق کتاب الله فانا قلت
اهنئه نواد باشه اهنی شد من مبارکش بدم
اهنا
بله من
فان وافق کتاب الله فانا قلت و لم یوافق کتاب الله فلم اقله.
بله اینه کمی
این مضمون که مشکل نداره، موافقت رو هم
نه، اصلش اصل مضمون مشکل، اما این که از پیغمبر صادر شده باشه کلام در این قسمت، و این قسمت دیگهش مهمه که کثرت الکذابه علی این اینه که معلوم میشه دروغ گفتن به پیغمبر، پیغمبر ضابطه داده برای حدیث صحیح و غیر صحیح. این نکته
توی روایت نبود،
کذابه عبارت اول کثرت الکذابه، اون مال چیزی بیاره
کسی که کذابت و کذابت و علی دو تا ضبط نیامده،
نیامده
هنوز نخونده
تو اولی نبود، مال هشام حکم، هشام سالم و غیره،
اونجا این بود که ایه الناس ماجاکم انی واسو کتاب الله فانا قلتو و
نه اون کثارت الکذاب هم حالا بعدش هست داره، اینم توش داره. وقت مشکل اینه که این تحقیق تاریخیش روشن نیست. اونی که اهل سنت دارن تقریبا دیگه ادعای تواتر میکنن، حالا یک فایده هم دیگه، تقریبا در کلماتشون اینطور دیده میشه که حدیثی که بیشترین عدد صحابه اونو نقل کردن همون من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، این بیشترین عدد صحابه به نظرم بعضیش تا 200 تا رسوندن، فکر نمیکنم عدد اینقدر باشه، ممکنه 200 سریع. بله آقا،
بعضیا گفتن متواتر هم هست یا نه؟
بله چرا گفتن من کذب علی، البته باز همینم که تواتره، مثل این محمود ابوریه میخواد بگه نه من کذب علی متعمدن نبوده. میگن عبدالله ابن زبیر به پدرش گفت شما مثلا پسر عمه رسول الله چند، چون پیغمبر گفت من کذب علی فله و من میترسم دروغ باشه، درست نشینده باشم یا فراموش کرده باشم، لذا ایشون میخواد بگه که اصولا اینا عمدن این کلمه متعمدن رو گفتن که اگر بخوان نقل بکنم میگن ما متعمدن دروغ نگفتیم، حالا اگه دروغ هم نقل کردیم توجیه باشه برای گفت کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، این توجیهی باشه برای وقت. این رو در مقدمه موضوعات ابن جوزی آورده، طرقش هم ذکر کرده، وقت این جور نقل میکنه که یک نفری بوده رفته بود یک قبیله عشیره خواستگاری بهش نداده بودن، بعد میره اونجا میگه من نماینده رسول الله هم، دروغی میگه من، و اینم بهش میدن، زن رو بهش میدن دو زبوجوه. بعد یک روزی در خیمه بوده، خیمه آتش میگیره، اینم میسوزه همین شخص. وقت به پیغمبر که خبر رسید فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، این که آتش گرفت خونش به خاطر اینکه دروغ عمدی به من گفته، دقت فرمودید؟ این ننوشتن که مثلا دروغگوها زیاد شد، این من کذب علی متعمدن یک نکته میخواد صدورش. از این روایت ما میگه دروغگوها زیاد شدن، دروغها زیاد شد و لذا پیغمبر فرمود به این که ما جاءکم انی وافق الکتاب، دقت فرمودید؟ حالا به هر حال من بحث رو خارج شدیم، این بحث رو برگردیم به نصاب خودش. بله ما در همین اصل سلیم، کتاب سلیم بن قیس داریم که ایشون از امیرمون درباره علل اختلاف حدیث سوال میکنه، اختلاف حدیث رسول الله، و در ائمم علیهم السلام ما فعلا از امام باقر یا امام سجاد راجع به اختلاف نداریم، از امام صادق داریم که حدیث شما مختلف شده. از طرف البته یعتی انکم داره توش، بعضی هم خود تعبیرشون ما مثلا، لیکن از امام صادق ما داریم و در زمان موسی بن جعفر و احتمال حضرت رضا هم تألیف داریم، تعارض رو یکی یونس بن عبدالرحمن، یکی دیگه هم هست که اسمش چی
بود، ظاهر ابن ماجه اینه که چند نفر دیگه از صحابه هم از ابن مسعود و از امیرالمومنین در مورد تعارض احادیث پیامبر حدیث خواسته نقل کنه در باب تنظیم حدیث نبی.
بخونم
من فقط این متن اینجا تموم کنم، این تعارض پیامبر رو بعد تون تون بخونم بقیش. این محاسن بود معانی الاخبار سند رو سریع میخونم. حدثنا ابی رحمه الله قال حدثنا محمد بن یحیی عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الکوفی عن عبدالله دهقان عن درست عن ابراهیم
عبدالله دهقان معروفه
بعدن چاپی شد عن ابراهیم بن عبدالحمید عن ابی ابراهیم علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا
واضحه آثار
که اصا رجل یکذبنی و هو علی حشایاه متکئ قالوا يا رسول الله ومن الذي يكذبك قال الذي يبلغ الحديث فيقول ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قط فما جاءكم عني من حديث موافق للحق فانا قلت وما اتاكم عني من حديث لا يوافق الحق فانا فلن اقول الا الحق. این زید اهل سنت نه از ابو هریره دارن که
عبدالله ابن عمرو داره لا یخرج منها هنا الا الحق،
میگه که اون که هر چی موافق حق بگیرید قلتو او لم اقله، این متن داره.
بله بله این همون کذب متعمدن مثل همونه.
بعد تفسیر عیاشی باب ترک روایت التی به خلاف القرآن، اولیش نبویه، عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبه به منا او به مکه،
همونه
او به مکه داره اینجا.
مال ابن ابی عمر ایشون از اون نقل
کرد. یا الناس مجاکم ان یوفر
الی آخر، این همونه.
بعد در قرب الاسناد اینجا یه چیز تفاوت شاید مهمی داره. جعفر عن ابی علی قال قرأت فی کتاب لعلی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال
جعفر عن ابیه
قرأت فی کتاب
لعلی،
اینم لعلی
کتاب. نه قرب الاسناد که جعفر لعبیهش رو عن عبیهش رو نمی کنه یا قرب اسناد به امام صادقه دیگه، این قبلش احادیث کیه؟ این شاید ابوالبختری باشه. قرب اسناد که از جعفر شده
این علیه
هم
علیه نه اونجا نه
نه اون که استاد چیز بود، استاد ابن فضال پدر بود، این علی ابن ابی طالب امیرالمومنین.
این بحث قرب الاسناد عن امام صادق همش با جعفر شروع کرده.
قبلش باید باشه، با جعفر که میشه شروع کنه،
یه احادیث متفرقه همش همینطوره. جعفر
نبیه انا علی نانیستان، نه این باید بره جلو دیگه، باید بره جلو تا اولش پیدا بشه. من ایدم نیست مال ابوالبختری باشه،
تعلیق تو عبارت نیست. حالا دارم قبلا هم تو جعفر نبیه، جعفر نبیه، جعفر نبیه، جعفر نبیه، همینطور الان تو 15 تا عقبتر رفته هم جعفر نبیه. قبلترش اینه که الحسن بن ظریف عن حسین بن علوان عن جعفر نبیه.
آه بله،
خب اما تعلیق نداره تو عبارت، همه رو تعلیق
همین کتاب حسین بن علوان کلبی از حسین بن علوان. نه خب اینم بقیه هم از همین حسین بن علوان، حسن بن ظریف بد نیست که حسین بن علوان مشکل داره.
اینجا اینه که انهو سیگذب و علیه کاذبون کما کذبه علا من کان قبلی فما جاکم عنی من حدیث وافق کتاب الله فهو حدیثی و مخالف کتاب الله فلیس من حدیثی. این متنایی بود که ما الان تو کتابای اولیه داشتیم. توی اهل سنت مستند احمد دو تا متن مشابه هم در مستند ابو هریره داره که
تخریجش چی کرده؟
تخریجش هر دو رو استناد گفته ضعیف.
از کلم چهار تا دارن، طریقشون چهار تا است، هر چهار تا رو تضعیف کرد.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا عرفن احد منکم اتاه عنی حدیث و هو متکئ فی اریکته فیقول اتلو علیه به قرآن. بعد اینجا خاطر نقطه بخوره، ما جاءکم عنی من خیر قلته او لم اقوله فانا اقوله و ما اتاکم عنی من شر فانا لا.
واضحه، معلومه میشه است. اینا یکی از راههایی بوده که برای جعل درست میکردن. گفتم خب این کلام قشنگه، مثل ابوالبختری معروفه که اصلا در عبارت به نظرم تاریخ بغداد داره کان یس هر لیل فی وضع الحدیث، اصلا شبان بیدار بود برای کلش مرد ملای بله احیا میگرفته، چون اون زمان ها چراغ که نبود با تشکیلات اینا تا شب بیدار باشه، این شبار بیدار میمون برای اینکه جعل حدیث. و چیزم هست، یعنی آدم ملای خوب بالاخره از قاضی و قضات قاضی بخش شرقی غربی بغداد، چون بغداد همیشه دو بخش داشت، شرقی الانش هم دو بخش داشت. الان یا حالا این راجع به این، حالا برگردیم بحث تعارض رو بخونم.
اونجا توی سنن ابن ماجه بابی داره، باب و تنظیم حدیث نبی. نبی احادیث زیادی داره، سه تاش که متوجه اینجاست و اون چیزا معلق هم نوشته، متنای منفرد ابن ماجه است، این سه تاست. فلان افلان ان عبدالله ابن مسعود قال اذا حدثتكم عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فظنوا برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الذي هو اهنأه و اهداه و اتقاه. شبیه اون متنی که چیز خوند و همین عینن از امیرالمومنین نقل کرده، انا ابی عبدالرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب و سند و پیدا قال اذا حدثتكم عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدیثا فظنوا به الذي هو اهنا
فظنوا يظن
فظنوا به الذي هو اهنا و اهداه و اتقا. بعد حدیث بعدی
الذي مفعول ظنوس، اونی که قشنگه، اونی که خوبه به پیغمبر
ظاهرش اختیار باشه.
بله نه اصلا خیلی خوب جعل نکردن انصافا، خیلی اکی جعل کرد استاد. بله آثار جعل باشه.
آخرین متنی که توی ابن ماجه هست اینه که لا اعرفن
لعرفن نه
ناجی لاعرفن نه چاپ شده
بله اشتباه کرده
لاعرفن نه ما یحدث احدکم عنی الحدیث فهو متکئ علی اریکته فیقول اقرا قرآنه یا یحدث احدکم عنی الحدیث فهو متکئ علی
لاعرفن نه بهتره چرا
لاعرفن
نه بهتره
فیقول اقرا قرآنه اینجا دیگه مختصر شده ما قیل من قول حسن فانا قلتو
خیلی واضحه آثار جعل برش واضحه علی ای حال این مطلب عن رسول الله ثابت نیست انصافا روشنی تاریخی هم نداره این حدیث من کذب علی هم درسته اما حالا کلمه متعمدن باشه یا نباشه اون بحث دیگری است اما ربطی به این نداره که مثلا در زمان پیغمبر احادیث مکذوبه بود بعد شده چرا قطعا همینطور همینون در قسم اول فهمیدن که عده از این احادیث تعارضش به خاطر اینکه دروغ گفته به رسول
یه متن طبرانی بخونش من خیلی به اون متن حالا سندش رو میفهمیم ان عبدالله ابن عمر ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال سألت اليهود عن موسى فاكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفر وسألت النصارى عن عيسى فاكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى یا نقص و حتی کفر و انه سیفشو عنی احادیث فما اتاکم من حدیثی فقره و کتاب الله و اعتبرو فما وافق کتاب الله فانا قلتو و ما لم یافق کتاب الله
آثار ساختگی این بیشتر مثل کتاب های اصولی نوشته مثل تعابیر اصولی ها نوشته
خیلی
تبرانی در موضوع بله خب بله الان یا حال مطلب اجمالا بحث سنگینیم از در تعارض لیکن ما به این چند کلمه خواستیم ردش بگیم عرض کنم بحث تعارض داره بحث خصایص خودشه بحث خاص خودشه و عرض کردم چند دفعه یه نکته ادبی هم بگم در روایات کثیره‌ای که ما در باب تعارض داریم به قول اخبار علاجیه هیچ حدیثی نداره توش لفظ تعارض به کار داشته باشه یا متعارضه نه خیلی عجیبه
خود این
اصطلاح جدیده بله احتمال میدم که اهل سنت در قرنهای سوم چهارم در آوردن این اصلا در روایات نیست فقط یه حدیث واحد هم مرفوع زراره که آثار جعل برش واضحه که ابن ابی جمهور آورده حدیث متعارض اونجا فقط کلمه تعارض داریم همه احادیث به عنوان اختلاف و اصلا مرحوم یونس هم کتابی که نوشته اسمش اختلاف الحدیثه که عرض کردیم اون نکته دیگه هم بگیم عجیب اینه که یا نجاشی اسمش اختلاف الحدیث گذاشته یا شیخ مثلا یکی گذاشته اختلاف الحدیث یکی علل الحدیث این هم ما نفهمیدیم چرا همین کتاب یونس رو یکی به عنوان اختلاف الحدیث نقل کرده یکی هم به عنوان علل الحدیث یک نفر دیگه هم هست همین کتاب رو داره اختلاف الحدیث یا علل الحدیث علی ای حال تا
یکی هستن علل الحدیث همون اختلاف
بله اصلا در اهل سنت غالبا اوائل علل میگفتن یعنی من عرض کردم اینا چون نکته رو به روی شناخت حدیث میبردن حدیث رو زاویه بحث قرار میدادن بیماری های اون حدیث رو برام میکردن یکی از بیماری هاش این بود که معارض داشته باشه این بیماری های حدیث علل یعنی بیماری حدیث معلل این بیمار
نه با اون که
علت
و شرایط
اون علته نه این ولی دلیل وقت این هم اختلاف دارن به نظرم تو کتاب شافعی بابی که داره اختلاف الحدیث و علل هو یا علل الحدیث هر دو عنوان داره اختلاف حدیث در رساله شافعی داره که نمیدونه
چون اختلاف لزومه
یه علل هم داره
علل نباشه
اختلاف بیشتر زاویه اصولی به حدیث نگاه کردنه تا احادیث متعارض علل بیشتر زاویه حدیثی به حدیث نگاه کردن که این حدیث چه بیماری هایی داره که از بیماری هاش مثلا سندش یکی از بیماری هاش اینه که شما معارض داره لکن اینا علل رو به این جهت به کار می بردن
خود رساله که شافعی داره رساله اختلاف الحدیثه بله. خود رساله
در متن رساله در متن رساله شم داره علل الحدیث
رساله مستقل نمیده چیزه اما اینجا بحث چیز داره
بابون فی علل الحدیث هم چی تعبیری داره در رساله شافعی من دیدم تو ذهنم اینطور الان
اصلا با بل علل فی الحدیث
آه ببینیم با بل عرض کردم
من بحث اختلاف نیست
چرا؟
توش اختلاف
نیست بله میدونم یعنی اهمه لکن یکیش هم اختلاف
حالا
بنده حساب و تقصیر تحلیل اون اینه اگر خود حدیث رو نگاه کردیم داریم بررسی میکنیم یک حدیثی که مثلا مرد علل میگیم بیماری ها این حدیث چیه اگر بحث اصولی و حجیت مطرح کردیم اختلاف میگیم یا تعارض میگیم اون وقت هم اینا کلمه تعارض رو به کار بردن رو یک نکته دیگه. حالا ببینیم خیلی امشا خارج میشه، برگردیم بحث خودمون.
بحث خودش همه اولین بحث گفته اختلاف تعبیر، اختلاف.
بله عرض کردم یکی تعبیرشون در خود ترمذی هم با این کتاب حدیث آخرش که این جلد 5 این چاپ جدیدش، کتاب علل الحدیث، اصلا کتاب العلل، نه کتاب العلل داره، در جلد 5 ترمذی نگاه کنید آخرش کتاب العلل، علل حدیث یا اختلاف حدیث، به ذهن من این طور میاد که نکته فنیش این باشه که از دو زاویه به مسائل اختلاف. به هر حال بحث ما این بود که اون صحبتی رو که ما انشاءالله داشتیم راجع به اختلاف متنه، نه اختلاف احادیث بعضا با بعض. حدیث واحدی است دارای اختلاف متنه، یا به زیاده یا به نقیصه، یا به تحریف تصحیف کم و زیاد غلط واضح الی آخره، اسم گاهی جابجا شده، جای کلمه تحریف شده جابجا شده. چون مثلا فرض کن هاشم و هشام و هیثم و به اصطلاح حشیم و اینا رو به یک جور می نوشتن، نقطه هم که نداشتن، اینها گاهی با هم دیگه غلط غلط می شد. پس این اختلاف متن حدیث که محل بحث ماست بیشتر روی خود متنه. عرض کنم که این چون بنا شد که علل رو متعرض بشیم انشاءالله تعالی، به طور کلی قبل از این که وارد بحث بشیم، در میان اهل سنت اختلاف متن حدیث خیلی زیاده، خیلی زیاده. در میان ما هم هست اما اونا بیشون بیشتره. گاهی هم حدیثی رو بخاری 4 بار 5 بار 3 بار 4 بار میاره با متنهای مختلف و اسانید مختلف دارن، در اونا هست، ما هم که داریم. اما به طور کلی، حالا اون نگاه کلی که دورن نمای دور نمای کلی است، اختلاف احادیث پیش اهل سنت، اختلاف متون احادیث پیش اهل سنت بیشتر برمیگرده به شفاهی بودن نقل، چون نقل ها شفاهی بوده. مثلا این صحابه از رسول یک مطلبی رو ننوشته بوده، به شفاهی نقل، این یه جور نقل کرده، همین مطلب رو یکی دیگه شنیده جور دیگه بر یک صحابه دیگه جور دیگه نقل کرده. یعنی اصولا مثلا همین حدیث ان الیهود، پیغمبر در روز در حجت ال در فتح مکه به اصطلاح نگاه کنم با آسمان خنده فهمید که ان الله حرم علی الیهود لهم شهم و جملو، تعبیر جملو داره، یعنی آب کردم دنبه ها رو آب کردم، فواوها. این رو جابر بن عبدالله داره، همین جلسه رو هم عبدالله بن عباس داره، همینطور نقل میکنه ثم قال یا و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این ابن عباس زیادی داره، جابر نداره. این ذیل رو حادثه یکیه، در زیر دیوار کعبه نشسته، دو تا صحابه دو جور نقل میکنن و این تأثیرگذار هم هست. من هم در این مثال گفتم خیلی تأثیرگذاره، به شدت تأثیرگذاره، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که این حدیث هم بین اهل سنت خیلی محل کلام شده. یه کتابی از الجوهر النقیر، شرح تلخیصی از کتاب توضیح و کتاب سنن بیهقی است، اونجا نوشته ها در حدیث متروکم بالاجماع، این ان الله اذا حرم شیئا حرمه. این بعضی از آئین معاصر ما هم دیدم از اونجا نقل کردن که این حدیث قابل قبول نیست، این جوهر النقیر. عرض کنم که لکن در کتاب مجموعه نووی آمده که این حدیث قبول کرده، بشم فتوا میده، متروکم بالاجماع نیست. به هر حال وارد بحث فقهی نشیم، فقط اشاره بار صحبت رو عرض بکنیم. در میان اهل سنت چون عهد صحابه به صورت نوشتاری نبوده، سماعی بوده، طبقه بعدم غالبا سماعی بوده، طبقه بعدم با سماعی بوده، البته طبقه دوم دیگه کتابتیش بیشتر شده، علت اصلیه اختلاف متن، نه تعارض روایات، اختلاف متن علت اصلیش بیشتر نقل شفاهیه، نه برداشت نیست. جابر اینو شنیده، تو ذهنش بوده، نقل کرده، عبدالله ابن عباس میگه من اینطور شنیدم، یعنی حافظه هم هست طبعا.
این که برداشت میگه نقل به معنا، من
نه بعیده
اون مختصر بوده احادیث رسول، نقل به معنا
بعیده خودش برداشت کرده، اون میگه شنیدم. بعد ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. البته متن اینجا هم باز مختلفه، این اختلاف مال مصادره، ان الله اذا حرم شيئا اذا حرم اكل شيئا، اینم داره باز یک خود همینم هم این ذیل که مال عبدالله ابن عباسه، بعضیش با اکل بعضیش بلا اکل. و البته من وقتی سابقا نقل کردم رزم تو همین بحثا بود، گفتیم یه حدیث جابر و عبدالله ابن عباس، اما مثل که کسی هم داره غیر جابر و عبدالله ابن عباس در میان اهل سنت هم دارن شاید عبدالله. بله، اما اونی که معروفه این دو نفره، جابر و عبدالله ابن عباس، و این یکی عبدالله ابن عباس این زیل رو داره، مال جابر نداره، این زیل توش نیست. باز همین زیل هم باز دو نسخه هست، اکل شیئن حرم شیئن، این هم داره، این هم اختلاف داره. و به طور کلی در میان اهل سنت اختلاف منشأش مال نقل شفاهی است. نقل شفاهی طبیعتاً اون وقت ما در میان اهل سنت مثلا کتاب عبدالله ابن عمرو عاص داریم که نوشته از رسول الله، تاریخش هم 18 ماه رمضان سال 8 هجری، میگه در فتح مکه که بودیم پیغمبر به اصطلاح اون حتی ابن اسیدی که والی مکه قرارانه 4 مطلب گفتن، این اول کتاب عبدالله ابن عمره که بعد کتاب صحیفه صادقه. اون هم من فکر میکنم اختلاف متنش بعد از انتشار کتابه، چون کتاب توسط نوه پسر ایشان چاپ شد، یعنی منتشر شد، به نام عمر ابن شعیب که چند بار عرض کردم، و ایشون به نظر من متوفای 126 زمان امام صادق، ایشون عمر ابن شعیب ان ابی ان جده قال قال رسول الله، اینطوری نقل میکنه که روایاتی در کتب اهل سنت هست همش سند اینطوره، عمر ابن شعیب ان ابی ان جده قال رسول الله، قال مرفوعا مثلا، و این عمر بن شعیب بن محمد بن عبدالله ابن عمرو عاص، پس این عمر به اسم جد اعلای خودش عمرو عاص گذاشته شده و نوه پسر عبدالله ابن عمرو عاص، نوه پسرش. اینا بحثه طولانی دارن که حالا این سند درست یا نه، عرض کردیم بخاری و مسلم اعتماد نکردن. بله، جناب ابن حزم میگه صحیح پتو سو، این حدیث اولش مال عطاب رو قبول داره، بقیهش قبول نداره. خب این هست، اما این باز از عمر بن شعیب افراد متعدد نقل کرده. حالا تازگی من دیدم تو همین دستگاه کامپیوترم بود نسخه از این کتاب که تحقیق کردن چاپ کردن، اما الان یادم نیست که اون جاهایی که رو مفرداته مقابله بین نسخ کرده باشه، اون الان تو ذهنم نیست. گاهی هم میشه مصدر یکیه لکن نسخه ها مختلفه، کم و زیاد میشه. مجرد ننوشتن یا نوشتن عن رسول الله خیلی تأثیرگذار نبود، اما بیشترین سبب اینه. گاهی اوقات هم نه، حالا فرض کنید چون مثلا کسی که نقل کرده یکیه دیگه اختلاف متن نداره. چند دفعه عرض کنم یک زنیست به نام عمره بنت عبدالرحمن، عمره بنت عبدالرحمن که این دختر عموی تقریبا از خاندان عمره بن حزم میشه که پیغمبر سننی رو بر اون نوشتن. این عمره بنت عبدالرحمن پیش عایشه روایاتی از عایشه نقل میکنه و نوشتار داشته که عرض کردیم یکی از نوشتارهایی که بعد عمر بن عبدالعزیز برای جمع‌آوری سنن قرار داد اینه، سنن عمره، این معروف شد به نام سنن عمره که خود عمره نشینده، خود صحابیه نیست لیکن از عایشه شینده، لیکن این اختلاف نداره چون فقط عمره شینده، کسی که نشینده. دقت کردیم اگر زن دیگه میشنفت احتمالا اختلاف نسخه پیدا میشد، الان اختلاف نداره چون از وقت تألیف یه نفر تألیف کرده. حالا عایشه باید کسی دیگه ممکن در نقل، چون صحابه دیگه در نقل اختلاف داشته باشن، لکن ایشون در نقل از عایشه چون یه کتاب واحدیه دیگه، یعنی یک کاتب واحدیه نه در حقیقت کتاب، این اختلاف نداره. علی حال پیش اهل سنت عادتا اختلاف منشأش اختلاف نقل شفاهی بودن، اختلاف نقلش منشأ شفاهی بودنه. حالا یک طبقه که مسلمه، گاهی دو طبقه سه طبقه شفاهی است، گاهی هم بیشتر شده، بعضی از موارد بیشتر شده، کمه دیگه. تدریجا از اوائل قرن دوم اینها دیگه شروع کردن به نوشتن، نسبتا نوشتارها اواخر قرن اول اوائل قرن دوم نوشتارها پیدا شد. و پیش ما اهل شیعه بیشتر، نه اینکه میگم دائما، بیشتر رو اختلاف مصدره، چون اینا ما دیگه از زمان امام باقر امام صادق نوشتار داریم، از زمان امیرالمومنین نوشتار داریم، چون نوشتار داشتیم اختلاف متن حدیث بیشتر برمیگرده به اصطلاح به نوشتار، نه به نقل شفاهی. این دوتا با هم دیگه باید فرق بگذاریم بین نقل شفاهی و نقلی که اختلافی که از باب نوشتار و اون مستری که ازش نقل شده از اون میاد. از کلم به طور کلی نمیخوام حالا جزئیات، چون جزئیاتش مختلفه، لکن به طور کلی اونها اختلافشون به خاطر شفاهی بودن اختلاف متن، نه تعارض، اختلاف متن در پیش ما اختلاف، و این اختلاف در به اصطلاح نقل کردن، گاهی مثلا زهری 5-6 تا مثلا شاگرد معروف داره، می نویسن اهل سنت و قد انفرد فلان به نقل عن زهری، دیگری کسی دیگه نقل نکرده، یا فلان نقل او ها کرده و فلان از زهری اینجور نقل کرده، اونو دارن. یعنی گاهی یک شخص واحد، راوی واحد، به حسب تعداد شاگردها به اصطلاح اختلاف دارن، یا مثلا دو تا رأی یا سه تا رأی اختلاف متن دارن. اینطور نیست که نداشته باشه. ما هم تارتن، ما هم طبیعتن داریم، لکن ما غالبا برمیگرده به نقل به اصطلاح مصدر. البته من اون شب به همین مناسبت یادم میاد که متعرض شدیم که مرحوم زراره ظاهرش اینه که احادیثی رو که مطالبی رو که نقل کرده برای اصحاب به نحو شفاهی بوده، ولو احتمالاً پیش امام صادق یا حتی امام باقر نوشته بوده، چون در یه روایت واحد داره فتح الواحه لیکتب، شاید الواحی داشتن می‌نوشت. اما عرض کردیم داشتن کتاب برای ما الان خیلی تأثیرگذار نیست. اون چی که برای ما تأثیرگذاره که این کتاب در فهارس اصحاب وارد شده باشه. یعنی اگر زراره این نوشتار رو به شاگردش داده، اون به کسی دیگه داده، اون به کسی، این یواشاش تو فهارس آمد، تو اجازات آمد، اول تو اجازات آمد، بعد یواشاش تو فهارس، تو فهارس اجازات وارد شد. به هر حال اگر زراره کتاب این مطالبی رو هم گفته، یعنی غیر از گفتن نوشتاری هم داشته، ظاهرا به صورت گفتاری به اینها گفته و شاگردهای مختلفی داره، انصافا هم گاهی تو مسائل اختلاف دارن، ظاهرا بنا بود یک مثالهایی از این جهت بزنیم. حالا یواش یواش وارد این مثالها میشه که عرض کردیم شاگردای مهم ایشان عبدالله ابن بکیر برادر زاده ایشان از عموش نقل میکنه، عمر ابن عزینه است که مرد بزرگواری است، جمیل ابن دراج که ایشان هم مرد بزرگواری است، حریز ابن عبدالله سجستانی است. اینا چند تا شاگردای معروف مرحوم زراره هستن که ازشون نقل کردن. حالا اگر فرصتی من یاد امروز تو ذهنم نبود، امی الان یادم آمد، بله، اگر فرصتی شد نمونه بحثایشون رو در مسائل مثل غسل و ارتماسی و اینها انشاءالله میخونیم که مثلا جمیل یه جور نقل کرده، عبدالله ابن بکر جور دیگه نقل کرده. به هر حال اما شاگردهای ایشان، این چندتایی که الان نام بردم و مشهورن، اینا همشون نوشتار داره، هم عبدالله ابن بکر داره، هم جمیل داره. اصلا نجاشی رو جمیل میگه طرق او کثیر جدا، اصلا طرق به کتاب جمیل خیلی زیاده.
منابع شهرحال برای زراره الواحش نام بردن، برای زراره اون الواح کتاب ها رو نام بردن.
نه نه نمیشته
روایت
تو یک روایتیه فتح الواح اول یک تو در ما به وقته،
نه اسم
الواح
نه آمده، نه
هیچ.
لذا عرض کردم بر فرضم، چون طبعا ما الان بخوایم بحث علمی واقعی، تاریخ نگاری واقعی بکنیم، یا زراره این الواح رو تحدیث نکرده، یا اون کسی که از زراره گرفته به بعدی تحدیث نکرده، یا اون باز به بعدی که به اجازات راه پیدا، بالاخره یک جای گیر داره، یک جای کار گیر داره. ما حتما نمیتونیم بگیم زراره تحدیث نکرده. اون چی که ما الان میبینیم در اجازات نیست، ما الان اینو میبینیم. حالا مال خود زراره است، مال اون شاگرد اولشه، مال دومیه، سومیه.
کسیم شک نمی‌کرده. مرسوم نبوده و کسیم شک نمی‌کرده.
چرا مرسوم بوده؟ خود کتاب حریز مرسوم بوده، محمد بن مسلم مرسوم بوده، حلبی مرسوم بوده. حلبی قبل، حلبی هم به اصطلاح مرد بزرگواری است که حتی میگن عرضه و الامام صادق. و قال الا ترى لهؤلاء مثل هذا الكتاب، یا ترى لهؤلاء مثل هذا الكتاب، که عرض کردیم که اولین نوشتار اونها، اصطلاحی دارن بهش میگن حدیث مجرد. بخاری و اینها حدیث مجردن، موطع هم حدیث داره لکن ممزوج با فقهه، موطع ممزوج با فقهه. حالا اگه کتاب حلبی، نمیدونم الان دقیقا آیا حدیث مجرده یا با فقه آمیخته است، کتاب حلبی، کتاب حلبی قبل از کتاب موطعه. این که امام فهم ها اولا مثل این کتاب ندارن، اهل سنت ندارن، درسته، تحقیق تاریخش هم همینه، چون موطع در سال 150 نوشته شده، بنابر مشهور دو سال بعد از شهادت امام صادق. دقت کردید؟
روایتش با فقه ممزوجه. اختلاف حدیث در اون کتابتی ها که وجود داره به خاطر نقل معنا در واقع
حالا هست، اونا اون اختلاف حدیث عوامل خودش داره، ما فعلا روی اختلاف متن داریم کار رو. یعنی فعلا بحث رو بله اختلاف حدیث رو در اصول آوردن دیگه، حالا هرچی از همونجا ما فعلا روی متن داریم کار میکنیم، چون این بحثی است که در حوزه ما نشده متاسفانه، اصولا روی متن نه بحث کلی شده نه بحث تطبیقی شده. دقت میفهم؟ ما الان روی بحث اختلاف متن، حالا مثلا در 1100 سال قبل تو همین قوم این بحثا بود که حالا ما فعلا احیا کردیم که اینا مقارنه متون با هم دیگه می‌کردن و انتخاب یه متن می‌کردیم، داریم ما الان برمیگردونیم تاریخ رو به عقب که اون رو از نزدیک لمس بکنیم که این چرا. عرض کردیم در میان اهل سنت در اواخر قرن دوم قرن سوم که شروع شد بنوشتن، در اونجا بیشتر به خاطر شفاهی بودنه، مصدر هم داره، نه اینکه نمیخوام بگم، اما چون احادیث صحابه شفاهیه گاهی یه صحابی مطلب رو از پیغمبر یه جور شنیده یکی دیگه یه جور دیگه شنیده، یعنی درست گاهی کم و زیاد کردن، این کمترش گفته اون بیشترش گفته. این اختلاف متن مربوط هست به غالبا اعتماد بر حافظه و ذاکره، ادعا شده بعضی از صحابه نوشتارهایی داشتن رسیده، اما خیلی سند روشنه چی واضحی نداره، مثل بخاری هم مثلا قبول نکرده، محمد مسلم هم قبول نکرده، ابن مسلم هم قبول نکرده، یا ما لکن اون چهارتا قبول کردن، یعنی در نسائی و غیر نسائی از این صحیفه صادق به اصطلاح نقل شده، اما شیخین قبول نکرد.
از این اختلاف متن هم میتونه دلیلش
اختلاف در حدیث باشه، تعارض باشه، بله خب
همون نقل به معنا باشه،
چرا ممکنه اعتماد به ذاکره شد، چرا دیگه؟ البته پیغمبر تک
اونجا که داره میشنوه، الان من یادداشت برمیدارم گاهی خودم نقل به معنا،
خب آخه پیغمبر این حدیث معروف نظر الله امرن
یه جای دیگه میخواد
اصلا نقل به معنا رو قرارش جلسه میخواد
بله
میخواد باب کنه بمونه
بله. یه جای بشه اینو یه وقتی عرض کردم، پیغمبرم گفته بود نظر الله امر ان سمع مقالتی فوعاها، که بعد خوندنشون چند تا متنش، یکی فبلغا ثم کما سمعها ثم بلغها فرد به حامل فقه الى من هو افقه من و رد به حامل فقه الى من ليس، یعنی شما همونطور که شنیدی نقل بکنید، استظهاراتون رو واردش نکنید، همونطور که شنیدی
فقط نفهمید
و ممکنه تو میگی من نمیفهمم، یکی میگی آه من میفهم مراد حدیث اینه، اون درست میفهمه، پس دخل و تصرف نکن، حدیث رو کماکان نقل بکن. و در روایت ما داره اذا کنت تريد المعنى فلا بس، یعنی کاملا مسلط به معنا باشه و بتونه نقل به معنا کنه. خب این یه بحثی بود که اجمال قصه رو شروع کرد، چون بیشتر بحث ما الان در اختلاف متن میان میراث های ماست، یه بحث دیگه رو هم اون روز شروع کردیم که یکی از علل اختلاف متن در کتب ما این تقسیم بندی به اصطلاح که این حقیر صاحب تقصیر انجام دادیم. از کردیم قدمای اصحاب چون مبانیشون بیشتر فهرستی بود، یک تقسیم فهرستی برای روایت کرد بودن، اصول و مصنفات. حالا اصول در حقیقت چی بود، مصنفات چی بود، اجمالا اصول و مصنفات. و این تقسیم از زمان شیخ دیگه تقریبا ما اثری ازش نمیبینیم. چرا؟
اختیار نهاییتون برای این تعریف اصول مصنفات،
خب دیگه بعد یک جلسه دیگه با صحبت کنم، چون بحث من اینه که متعرض شدن به اصول و مصنفات هم مثل همین بحثی که الان من میخوام بکنم، مصدر اول و متوسط و متأخر، الان به این نحو مطرح میکنیم خیلی فایده نداره، این فایدهش وقتی ظاهر میشه که عملا خارجن ما تشخیص بدیم، یعنی آقایان و علما آشنا بشن این جزء اصول این جزء مصنف، این اثر میکنه. این بحث کلی که من بشم اینجا معنی اصول و مصنفات بگم، این هیچ تأثیر تو حوزه های ما الان نداره، دقت فرمودین. اما اگر بنا شد مصداق معین شد و در کتاب ها آمد که این از اصول این از مصنفاته، اصولا مثلا کتاب حریز از اصوله، اما عجیب اینه که ما همیشه با کتاب حسین بن سعید معامله مثلا کتب اصلی میکنیم، هم نجاشی به نظرم شیخ هم داره و سن نفل کتب از سلاسین، این خیلی تأثیر گذاره، چون الان ما روایات زیادی داریم که مرحوم شیخ طوسی منفردن یا غیر منفرد از کتاب حسین سعید نقل بکنه و یک مقدار روایات عجیب غریب دیده میشه. این معلوم میشه که یا اصحاب قبول نکردن، نجاشی مثلا کلینی او رو نیورده، خب این تعجب آوره برای ما. معلوم میشه جزء مصنفات، چون جزء مصنفات بوده بعض از احادیثش قبول نکردن. این رو اگر ما بخوایم الان در حوزه ها جا بیفته، این باید الان تشخیص بدیم، یعنی الان در مباحث حدیث شناسی تشخیص بدیم که این از اصول یا از مصنفات. البته بر اثر گذشت زمان فعلا تشخیص این مطلب خیلی مشکله، یک مقدارش واضحه، مثلا ابتدال نام حسین سعید کرده واضح از کتاب حسین سعیده، و گاهی هم این طور نیست که احادیث، یعنی گاهی اوقات آدم متحیر میشه. مثلا همین حدیث لا تنقذ الیقین بشک چند بار عرض کردم، با شهرتی که الان پیدا کرده و کتاب ها نوشتن، حدیث اوله این رو خب شیخ طوسی منفردن آورده، نه نجاشی، نه کلینی آورده، نه صدوق. خیلی عجیب، چرا؟ چون شیخ طوسی از کتاب حسین سعید آورده. خیلی عجیب. اون وقت از طریق حماد عن حریز عن زراره. خب قومی ها مثل مرحوم شیخ کلینی، مثل مرحوم صدوق، نسخه معروفی که از حریز دارن ابراهیم هاشم عن حماد، یعنی جدا میشه. حالا یا در کتاب نسخه ابراهیم هاشم نبوده، این یک مصیبت،
یا بوده و اعتماد
نکرده، که بازی کمی احونه، چون میشه نظر دیگه، میشه حدس و اجتهاد و نظر اینا. اما اگر اون نسخه نبوده، تو نسخه حسین سعید باشه، این دیگه خیلی مصیبته. و معلوم میشه شیخ هم کاملا ملتفته، یعنی کاملا ملتفته، از نسخه مشهور حریز نقل نکرده، لکن چون مبنا رجالی کرده مشکل نداشته، چون حسین سعید ثقه است و جلیله. یکی از نقاط اساسی فرق بین مبنای فهرستی و رجالی هم همین جاست. در مبنای رجالی روی اصول و مصنفات حساب نمی کنه، و همون وثاقت و عدالت و همون حرفایی که داره. ولذا عرض کردیم الان آقای خویی مثلا حدیثی که در کتاب من لا یحزره که ظاهرن حکم اصول داشته، با کتاب خصال که ظاهرن جزء مصنفاته فرق نمیگذاره، بحث سندی میکنه. فقط رابی رو نگاه. اما قدمای اصحاب تا قبل این که از کاره بود که شیخ یک تغییری در به اصطلاح حرکت تحقیقی حوزه داد و الانش هم ملتفت نیستن. این اگر جدا بشه، تشخیص داده بشه مواردش، ما شاید بتوانیم با زحمت زیاد چیزی بین 40 تا 60 درصد از احادیث در اینجا مشخص کنیم.
سبک اهل سنت رو پیش گرفت بیشتر.
بله.
و این بند میگرده به سابقه سنیتی که راجع به شیخ میگن؟
نمیدونیم، راجع به سابقه شیخ خبری نداریم. کنیم
از تو حوزه بغداد بودن تأثیر داشته،
قبل از اونو میگن اصلا
در توس که بوده میگن شافعی بود
دیگه.
معلوم نیست، شایعه است. نه نمیدونیم، درست اطلاع نداریم. ما از مشایخ شیخ که در ایرانه دو نفره، که حسین ابن ابراهیم قزوینی است، یکی ایشونه، یکی نفر دیگه است، این قوم بوده ظاهرن. این دو تا استاد شیخه که ایشون منفردن ازشون نقل میکنه، نجاشی هم نقل نمیکنه. این دو تا در ایران، بقیه مشایخ بغداده. اون چی که ما الان راجع به شیخ میتونیم بگیم این قسمته. اما این که مستفسر شده شافعی بوده رو مبنای شافعی، اینا رو گفته شده، نه اینکه گفته نشده، اما فعلا راهی برای اثباتش نداریم، چندان طریق روشنی برای اثباتش نیست. خب تا اینجا روشن شد که بحث اصول مصنفات یک بحث بسیار مفیدیه، روی مبانی قدما کاملا تأثیر گذار بوده. و البته این هم هست، نجاشی هم البته مگه بگیم نجاشی مخالف نبوده، اما کتاب رو بر محور اصول ننوشته، الا مخالف نبوده. ظاهرا واضحه که نجاشی هم مسلک قدما رو داره، و شیخ هم کلمه اصول مصنفات رو به کار میبره، مرحوم صدوق هم به کار میبره. لکن عجیب اینه که شیخ خودش در بغداد ملتزم به اصول مصنفات نمیشه، این خیلی مشکله. و این یکی از عوامل هم اختلاف حدیث، هم اصولا ارزیابی حدیث، در ارزیابی حدیث خیلی تأثیر داره. میخواد اختلاف باشه نبود، این حدیث لا تنقض الیقین بشک که اینقدر مورد چیزه، خب این منفردن شیخ طوسی، وقت اون نکتهش هم روشن شد، کتاب از اصوله، کتاب حریز جز اصوله.
شیخ تو بغداد بخواسته دستش پر باشه در مقابل اهل سنت.
من فکر میکنم هم پر باشه، هم چون اهل سنت یه رو رجال حساب میکردن، روی وساقت راوی حساب میکردن، روی عدالتش، وساقتش، ضبطش فلان حساب میکردن، مثلا اینا شبه اشکال میکردن چرا شما این حدیث نقل میکردن، نمیگن از کتاب حسین سعیدی، میگن نمیگن حسین از مشایخ بزرگه. شیخ اینا رو آورده، بعضیاش که حالا معارض نداشتن، اونم که معارض داشته توجیه کرده، سعی کرده بگه که نه ما بینا اعتماد میکنیم. لکن خب این به درد مثل نجاشی، کلینی و صدوق نمیخوره. واقعا ما الان نمیدونیم، نه اینکه حالا ما چیز خاصی داریم علمی، چون مبنای علمی این است که درست نقاط ضعف رو، یعنی نقاط جهل و نقاط تاریخ رو روشن بکنیم. یکی از هنرهای من اینه که نقاط تاریک روشن کردم که کجا تاریک کجا، اما گیر کردیم که چطور روشنش بکنیم نقاط تاریک رو، کجاش گیره ایده، نتونستیم روشنش بکنیم. چرا مثلا حسین سعید از کتاب حماد نسخه حریز اینو آورده اما ابراهیم هاشم نیاورده؟ خب یه احتمال هست، چون کتاب حریز اصل بوده، بعدم حماد مثلا کتاب صلات حریز، حماد کتاب صلات نوشته، وقت توی این کتاب صلات هم از روایات حریز و زیادی، این احتمال هست که مثلا در نسخه ای که ابراهیم هاشم از کتاب حریز بوده نداشتن، اما این از کتاب حماد هم هست، ولی که خیلی بعیده، باز مشکل حل نمیکنه. به هر حال این مطلب چرا این طور شده را الان ما نمیدونیم، یعنی الان ما نمیتونیم بگیم آیا مثلا لا تنقض الیقین به شک شبیه تعابیر عامه بوده، حمله بر تقیه کرده، چه نکته خاصی بوده. عرض کردیم در این روایت زراره سه تا روایت داریم که لا تنقض داره، هر سه رو صدوق در فقیه نیاورده. کلینی سومی رو آورده از راه همون ابراهیم هاشم و همون حریز و اینها، کلینی آورده، اما صدوق هر سه رو نیاورد. صدوق تو کتاب الارشاد دومی رو برده، اونم از طریق ابراهیم هاشم. یعنی یک ابهام‌های عجیبی اینجا وجود داره، معلوم میشه در اختیار صدوق بوده. اینه بیار لعنک کنت علا یقینه ولمه دالک، ولمه داره توش، ولمه در کتاب الارشرای
کل متنش یه بار بخون که نشون بدی تطبیقاتشو
قبلش تحتیلات یه بار
خونده نه تنقضی لکنه متنش رو نخوندی
یه اشاره فرمودن.
اگر
میخواییم
وارد
شیم همون روایتی که چند تا فرد داره، فعدا سلیت ثم رأیت فی دمن، یک هم چیزی، یکی این که رأیت فی دم.
بالا حدیث زراره رو خوندیم، مالا بحث دماء سلات در دماء سلات نخوندیم.
نه دماء در سلات، چرا این حدیث ثم رأیت دمن که هفت تا فرع داره، خیلی هم روایت قشنگی انصافا. ما البته آن همجوری نوشتم، ما یه شرح فقهی هم بهش دادیم که شرح فقهی و اصولی بسیار حدیث شریفیه، که مثلا نجاست اونی که مانع نجاست معلومه، اگر معلوم نباشه نه، اگر معلوم شد فراموش کرد باز هم مانع، نسیان عذر حساب نمیشه. نه من نخوردم، اینم گیر کنم. و بعد اگر خوند و بعد از خوند پیدا کرد همون خونی رو که قبلا دیده بود، یه فرقش هم اینه که خون در لباسش دید، بعد حواسش پرت شد نماز خون، بعد همون خون رو دید، همون خونی که محل کلام بوده، وقت توی یکیش داره ولمه داله که امام لعنه کانه علا یقین، این توی لمه شیخ صدو در علل بخاطر این لمه آورده، اما توی فقیه نقل نکرده. شیخ طوسی کامل نرکه، به نظرم اونو از حسین سعیدی تو ذهنم الان اینطوره، چون من حافظم یک کمی دیگه این ایام داره خراب میشه. شما بازم دگاش بکن علل و شرایع بیار.
علل رو آوردم، باب 80، باب علت و قصد المنی اذا اصابت صبح. ابی رحمه الله حدیث اول این باب، حدثنا علی بن ابراهیم عن ابی،
ببینی ابراهیم ناشه، عن حماد، عن حلم،
عن حریز،
عن حریز، عن زراره،
عن زراره قال قلت نبی جعفر علیه السلام،
خیلی عجیبه،
انه اصابت امی ثوبی دمون من اینجا داره من ارعاف،
خب دمون او ارعاف، دمون من ارعاف، رعاف دو خود ما
رعاف، او غیره او شیء من منی فعلمت اثره الى ان
علمت از علامت گذاشته
الى ان اصیب
له، علامت گذاشتم که اینجا نجسه،
الان نصیب له ما فاصبت الماء،
تا بشورمش بعد اصیب آب که پیدا کردم اصیب یعنی اصلا متن به بقیه متون روایت نمیخوایم علم تو اصیب و همچی میخوره به یک متن متن فقیه شاید اینا دیدن ها خیلی همچین جور در نمیاد چی خیلی بله فعصب طول ما خیلی به کلمات متون فقیه بیشتر شبیه بله بفهم الی آخری وقت شیخ طوسی این حدیث رو آورده ان حسین سعید ان حماد ان حریز ان زراره پس معلوم میشه این شک احتمال ما که در نسخه ابراهیم هاشم نبوده بعیده جدا ظاهرا تو نسخه ابراهیم هاشم بوده این مطلب تو نسخه ایش به نقل صدوق دیگه
صدوق به خاطر
لمه‌اش رو بوده توی علل توی فقیه نه بوده
چون مصنفه تو فقیه چون
این میتونه کارگوشا باشه الان البته مشکل دیگهش اینه که میگه آه شما مشکل طرح کردی حدش چیکار بکنیم حالا بالاخره بگیم حدیث ثابته یا نه این مشکل کار داره این آیون بحث رجعه چون بحث رجعه خیلی راحته فلان سقط تموم شد قبول میکنم یکیش گیر کرد قبول نمیکنه این واضحه خیلی خیلی میشه به کامپیوترم داد به اضافه و جمع و تفریقش خیلی واضحه روش فهرستی رو اگر زنده بکنیم من فکر میکنم روشش به این است که یواش یواش اصلا این کتب حدیثی رو از این منظار بیاریم یعنی احادیث رو یکی از نکاتش رو عملا این کار بکنیم که این از اصوله این از مصنفاته ارزیابیش رو مختلف بگذاریم الان مختلف نمی کنه چون رجالی نمی کنه دقت کردی؟ الان همینه از کتاب تهذیب بیاریم از طریق حسین سعیده پس این یه نکته ای داره یعنی اینطور احتمال این که نبوده در نسخه ابراهیم شد که خیلی بعیده چون صدوق نقل کرده این که خیلی بعیده پس حدیث در اختیارشون بوده نه کلینی نه صدوق هیچ کدوم نقل نکرده چون این حدیث معلومه در قرن سوم بوده کتاب حسین سعید تو قرن چهارم نه اولش کلینی نه آخرش صدوق نقل نکرده تو قرن پنجم شیخ نقل کرد
اینجا چهار تا تعلیق شده حدیث یعنی اون چهار تا قبلترش ابو حسین سعیده
بله واضحه واضحه
اصول مدارش حرمت و وجوه اما مصنفات همه چیز هست بوبا
نه 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 معلوم نیست نه البته ما یک حالایی چون ایشون هم گوه حالایی وقتی دیگه انشالله باز من شاید 13-14 معنا نوشتن برای فرق بین اصول و مصنفات دیگه من حال نوشته ها رو بخوام گفت چاپی ها رو داره خطی میکنه دیگه
نفر چیز
الاخره ما احتمالی که دادیم احتمالی که ما
دادیم
احتمالی دادیم که اصول احادیثی باشه که تکتب و یحتج جبه ها اما مصنفات احادیث باشه که تکتب سوا اون یحتج به ها املا
ولی گاهی در مقام تعظیم گفت مصنف
یعنی این نیست که تو ذهن عمومی اینه که مصنفات ضعیف هست نه این نیست که ضعیف باشه اما لا یحتج به ها تکتب چون یک مرحله بود که اصلا قابل ارزشی نوشتن نداشت چون در میان اهل سنت از همون قرن سوم که شروع کردن داریم که مثلا احمد بن حنبل گفت کتبنا ان فلان زیاد بعد فقرقنا اصلا پارش کردیم یا حرقنا سوزوندیمش ولی زاد اینا دارن یکتب حدیث و ولا یحتج به احتمالا البته کلمه احتمال اساسی ما اینه که چون کلمه اصول رو تا جایی که پیگیری کردیم اولا اصحاب اون کتاب اسمش نگذاشتن اصول این یک عنوانی است که اصحاب به اون کتب دادن اسم کتاب اصل نیست مثل جامعه سعی مثلا بخاری کتاب حریص نبوده که اصل فی صلات کتاب اصل مثلا کتاب نه این نبوده اسمش کتاب صلات بوده کتاب حریص بوده کتاب صلات بوده لکن اصحاب گفتن این اصله یک عنوانی است که اصحاب دادن یک احتمال هم دادیم که این عنوان رو اصحاب از زمان حضرت رضا داده باشن یعنی اوائل قرن سوم این همون زمانی است که تصحیح حدیث بین اهل سنت شروع میکنه روش کردن اصول رو در مقابل به اصطلاح چیز آوردن اصول رو در مقابل صحاح اهل سنت آوردن یه اینا احتمالاتی است که چون ننوشتن دارم میاد احتمال نمیشه چیز زیاد. یه احتمال هم دادیم که کلمه اصول و اصولا واقفیه درست که از زمان نظر از لذا خیلی علامت مد هم نبود، چون واقفیه به امام مراجعه نکردن، گفتم ما به اینا اصله، به اینا مراجعه میکن، کتاب اصل، یعنی به این اصول مراجعه میکنیم، ما دیگه احتیاج نداریم به خود امام رضا از جهاد مراجعه کنیم.
علم زمان
چه
احتیاج نیست،
علم ما اصل داریم ما. و این مثلا خود حمید بن زیاد 30 تا اصل از یک نفر نقل کنه، روا انه 30 اصلا، اینا رو هر کدوم برای شواهدش نقل کردیم. لیکن من حیث المجموع بعد اللتی یا ولتی اگه درست باشه، بیشتر این توقع بوده که اصول تکتب، احادیثی است که تکتب، کتبی بوده که تکتب و یحتج بها. مصنفات نه، البته کلمه مصنفات احتمالاً ابتداءً به این معنا بوده که صنف صنف باشه، مثلا احادیثی که یک لام داره لانه فانه، خصال احادیثی که روش عدد داره، معان الاخبار احادیثی که رو معنا کرده، یعنی سن این صنفاره، صنف خاصی رو جمع کرده باشه. ظاهر احتمال کلمه مصنف اینه. و این که مرحوم حسین سعید کتابش رو مصنف گفتن به خاطر این که ایشان به اصطلاح کتابش بر اساس روایت مثلا مشایخ جمع بر اساس ابواب فقه جمع کرد، صنف صنفه. لیکن اونی که ما خودمون استظهار کردیم بعد لطه یا ولتی، احادیثی است که تکتب سوا اون یحتج بها اولا یحتج بها، مثلا احادیثی که در صلات بوده، احادیثی که در زکات بوده، الان یحتج بها اولا یحتج بها، ظاهرش اینطور باید باشه. لیکن ما یه مشکل دیگه باز باش برخورد کردیم، نجاشی درباره کافی نوشته و صنف الکتاب الکبیر، با اینکه از باب این که با این که کتاب کافی حکمش اصله، یعنی حکم کافی، یا به خاطر این که درش ابواب نوادر داره، باب و نادر زیاد داره، شاید این درد اینم چون ننوشتن اینا مطالبی است من عرض میکنم.
ظاهر صنفه در مورد کسی که کتابی رو خودش گردآوری نباشه، اون قدیما هم همین بوده، الفه با صنفه رو فرق میذاشتن، یعنی نظرهای خودش رو آورده،
بعیده شو نداره، خیلی صنفه. کم توش داره،
بله
کم توش داره،
ولی اصل هیچ نظر خودش نداره، فقط همون
رو اینم گفته شده، این گفته شده، پخش نوشته شده. اما که این اگر نجاشی نمیدونم حالا این چرا تعبیر به صنفه کرده از کتاب کافی، ما باشیم و به حسب ظاهر کتاب کافی رو جزء اصول حساب میکنیم، چون گزینشیه، کاملا واضح گزینشیست و احادیثی رو که ارزش داره آورده. حالا چرا تعبیر به صنفه کرده هنوز برای خودمونم خیلی واضحه، مگه اینکه بگیم ابواب کرده، کتاب صلات، کتاب القضا، بابش کرده، تصنیفش به این لحاظ. یک احتمال دیگه هم به ذهن من رسید که توش احادیث ضعیفه داره، هم باب نادر، باب نوادر، اینا جزء احادیثیه که محل تأمل بوده، یعنی اون نوادر هم تو همین باب صلات آورده، تو باب رکوع آورده، نوادر این بابه. احتمالی هم که به ذهن ما رسید اینه، یعنی که این شاد رو این جهت تعبیر به تصنیف ازش کرده.
اون تعریف شما درست میشه که
یو تکتب ولای، یعنی توش هم یحتجبه ها هم لا یحتجبه ها. در کتاب کافی اصناف فقه نوشته شده، اصناف اصول نوشته، جلد هشتش بله متفرق است، اما بقیهش مصنفه، صنف صنفه، لکن بعضیاش یحتجبه ها، بعضیاش لا یحتجبه ها. اونی که در متن یحتجبه ها، اونی که در نادر و نوادر لا یحتجبه ها. خب این یک تقسیم بود که سابق بود، یک تقسیمی هم این حقیقه سابق و تقسیم روی مبنای فهرستی، مصدر اول، مصدر متوسط، مصدر متأخر. مثلا همین حدیثی که الان خوندیم، مصدر اولش کتاب حریزه، یعنی پیش ما قدر متیقنش اینه که از حریز این نوشتار شد، چون این برای ما خیلی تأثیر گذاره که نوشتار از کجا شروع شده، کی این نوشتار آمده،
اولی بشه.
مصدر دوم در کتاب شیخ کاملا واضحه، کتاب حسین سعیده، مصدر متوسط. مصدر متأخر هم کتاب تهذیب شیخه. اصطلاحا ما مصدر متأخر به مصدری میگیم که الان مقابل ما هست، چاپ شده، موجوده، مقابل ما موجوده. ولذا گاهی ممکنه باز اینجا این شبهه پیش بیاد، مثلا الان ما احادیث داریم که در کتاب نوادر المصنف یا مصنفین مال محمد ابن علی بن محبوبه، الان این کتاب پیش ما نیست، آیا اینا رو جزء مصدر متوسط حساب بکنیم یا مصدر متأخر؟ مصدر متوسط چون نیست در اختیار ما، یا کلی نقل کرده، کلی نقل نمی کنه از ایشان، مقداری صدوق نقل کرده، بیشتر شیخ طوسی نقل کرده، خیلی زیاد از ایشان شیخ طوسی محمد ابن علی ابن محبوب. این رو بگیم مصدر متوسط چون الان در اختیار ما نیست. از اون ور این کتاب به عینه در اختیار شیخ بود، اصلا شیخ این کتاب به خط خودش نوشته. ابن ادریس میگه این کتاب پیش من هست به خط جدی ابی جعفر طوسی. حالا اینه، یعنی که انما شیخ نقل میکنه، که انما مثلا الان از وسائل نقل بکنم مثلا، خب هست وسائل موجوده. دقیقا یک مشکل ما در این تقسیم بندی به اینجا میکشه که این رو مصدر متوسط حساب بکنیم، چون مسلم شیخ از ایشان گرفته و این هم مسلمه که الان در اختیار ما نیست. در اختیار ما نبودن، این رو مصدر متوسط. وقتی ایشون رتبهش همون رتبه محاسن برقی، الان محاسن برقی رو مصدر متأخر حساب، چون در اختیار ما هست. دقت میکنید؟ این رو مصدر متأخر حساب میکنیم. آیا اون نوادر رو ملحق به ایشان بکنیم جزء متأخر حساب کنیم؟ الان ما باش برخورد متوسط داریم. مصدر متوسط
تقسیم چقدر از این رو دنبال میکنم؟
این ارزشیابی گاهی متنها اختلافشون در مصدر متوسطه، گاهی در مصدر متأخره، اختلاف متن. این راهی که من چون نبوده، این بین قدما نبوده، وقتی این باید شواهدش اقامه کنیم که گاهی اوقات اون مصدر متوسط اختلاف متن هست. در مصدر اولی یک جور بوده، به هر حال نمیدونیم. الان مصدر متوسطی که داریم، اصلا مثال بارزش اگه حال کردم انشاءالله، همین کتاب حج معاویه ابن عمار، کتاب المناسک ایشان، یه مصدر متوسطش کتاب ابن ابی عمر ایناست، یک جوره. یه مصدر متوسطش هم کتاب الحج موسی بن قاسمه که این منفردن در اختیار شیخ بوده، شیخ از این کتاب نقل میکنه، اونم فرض کن کلینی از کتاب ابن ابی، با هم دیگه اختلاف داره. هر دو هم برمیگردن به کتاب معاویه ابن عمار. یعنی گاهی اختلاف تو مصدر اوله، گاهی تو مصدر متوسطه، گاهی تو مصدر متأخره. اختلاف مد این در میان حدیث شیعه هست. این هم حلش بین الان مطلبی که من الان مطرح میکنم حل نمیشه. این باید مثل اونی که معین بکنه، مصداقی وارد بشیم. اگر مصداقی وارد شد و الان مصداقی وارد شدن یه مقدار زیادیش مشکل داره، چون گاهی اوقات مثلا کلینی یا شیخ که نقل میکنن 3-4 نفر در وسطن، همشون صاحب کتابن. تشخیص این که این مصدر متوسطه، این یک مقداری کار رو مشکل میکنه،
ضابطه نمیشه.
یعنی بیشتر روی باز حدسه. مثلا خیلی حدس قوی داریم مثلا نوادر الحکمه محمد ابن احمد باشه. چرا؟ چون ما برای ایشان کتابی غیر از نوادرالحکمه نسبت ندادن. هر جا حدیث منتهی شد به محمد ابن احمد، نوادرالحکمه است. اینجا هم اختلاف داره، حتی خود کتاب حسن محبوب. الان کتاب حسن محبوب گاهی حدیث واحد هم تصادفاً هم مرحوم کلینی آورده، هم مرحوم شیخ صدوق، هم مرحوم شیخ طوسی، به هر سه با هم اختلاف دارن، نه دوتاشون. اختلاف متن ما گاهی مال ایناست. یعنی ما به اصطلاح توانستیم تا یک مقدار ریشه‌یابی بکنیم که اختلاف متن، این تاریخ حدیث رو ما بعد از امام صادق تا قرن چهارم که سال تنظیم احادیث ماست، یعنی به طور رسمی مثل کلینی و این، یک مقدار ریشه‌هاش رو پیدا میکنه. این ریشه 150 ساله از زمان امام صادق، یعنی 180 سال، 170 سال، 100 سال، 200 سال تقریبا، ریشه این اختلاف روشن میکنه. گاهی کلینی با صدوق یک مصدر واحد نقل میکنن، اختلاف دارن. وقتی این میتونه تأثیر گذار، البته گاهی اوقات هم اینطور نیست که حتما مصدر متوسط باشه. مثلا روایتی که الان ما از سکونی داریم، علی ابن ابی نوفل عن سکونی، مصدر اصلی سکونی به همون کتاب سکونی در اختیار کلینی بوده. ثابت نیست که مثلا نوفلی کتاب مستقلی داشته، یا ابراهیم هاشم کتاب مستقلی، یا این ظاهرا طریق به خود کتاب سکونیه دیگه. اینجا مصدر متوسط نیست. اگر اختلافی پیدا میشه بین مصدر اولی است. مصدر اولی هم به اصطلاح ما راوی اول نیست، کاتب اول، کسی که اول نوشته. همین روایت عمر بن حنظله رو ما توضیح کافی عرض کردیم در کتب فهارس، به ایشان کتاب نسبت داده نشده، در اجازات اسم ایشان نیست. اما مثلا از ایشون کی نقل میکنه؟ اون اسم خوبی داره،
راوی از عمر ابن
عبدالله. بله این به اصطلاح واقفی گفته علامه، اسمش همیشه تو ذهنم بود، علی حالن به ایشان گفته شده واقفی، ایشان صاحب کتابه
واقفی.
این روایت امام حسنی به قبلش، ایشان صاحب کتابه، از ایشان پخش شده. و ما توضیحش عرض کردیم سر این که میگن اصحاب تلقیه به قبول، ما از اونجا شروع کردیم، نه اینکه مثلا کلینی آورده، چون سر ببخشید بیشترین سرش از بعدیشه، محمد ابن حسین رحمت الله علیه ابن ابی الخطاب، یکیش هم صفوان، اینم از همون شخص صفوان از اون نقل میکنه، ان صفوان ان بعد ان عمر ابن حنزله، حالا این همه اسمش رو ذهنم بود این لحظه، بله واضحه، یعنی اسم واضحی داره. و ایشون رو هم علامه گفته واقفی است و تضعیف کرده، مرحوم شیخ قدس الله نفسه گفته واقفیون، ایشون هم گفته واقفی است و تضعیف کرده، لذا روایت عمر ابن حنزله رو علامه قبول نداره. در وقتی که روایت عمر ابن حنزله در میراث‌های علمی ما وارد بحث سندی شد رد شد، علامه اولینه. اولا خود عمر ابن حنزله اصلا هیچ چی راجبش نگفته، توثیق نکرد. این دومی هم که آمده ایشون گفته چون واقفی است قبول نداریم، با اینکه نجاشی گفته ثقتون، شیخ گفته واقفیون، ایشون قبول نمیکنه، حدیث موثقر قبول نمیکنه. بخونی عمر ابن حنزله و معروف
یه زن لا یک سیدانه
ان عمر ابن حنزله اتانا ان کرد، این شهید ثانی اولین کسی است که مطرح کرد، قبل از شهید مطرح نکرده. ایشون گفته مرحوم صاحب معالم ان والدی حقق توثیقه من مکان آخر، قال والدی حقق تو توثیقه. بعد خود پسره میگه اگه مرادش این روایت، این روایت داود ابن حسین، داود ابن حسین ایشان کتاب داره، لذا به احتمال بسیار بسیار قوی، بسیار بسیار قوی برمیگرده به این کتاب. البته بعد از داوود ابن حسین هم ما باز اختلاف داریم، اونجا اگر باشه اختلاف مصدره، این نکته فن، نه اختلاف شفاهی، چون شواهد حاکیست که داوود ابن حسین اینو پخش کرده نوشته، ولیکن شهرتش بیشتر توسط محمد ابن حسینه. بحثای تاریخی مفصل رو جبور کردیم که آمین هم ننوشتن. و این محمد ابن حسین امتیازش اینه که یک سال بعد از غیبت صغرا وفاتش 261، یعنی این مطلب رو، این احتمال داره که اصلا این روایت اگر شهرت پیدا کرده مقبولیت از همون زمان امام عسکریه، نه از زمان خود عمر ابن حنزله، چون از عمر ابن حنزله یک راوی داره داوود ابن حسین، به نظرم حکم ابن مسکین از داوود نقل میکنه، یک متن دیگه داره توش حکم ابن مسکینه، به نظرم اونم از داوود نقل. دقت فرمودید سر این که این روایت، یعنی در زمان امام عسکری هم معلومه در میان شیعه این مطلب جا افتاده، وقتی این میشه طریق فهرستی، یعنی حدیث اگر مشکل داشته توسطی که از مشایخ بزرگ که بسیار مرد فوق العاده است و معاصر با امامه، یعنی میدونه این مطلب، این مطلبی که در روایت عمر ابن حنزله، این اصلا بین اصحاب جا افتاده و چون معاصر با امامه این شهرت به درد میخوره. اما اگر شما آمدین راهی که اینا گفتن، کلینی نقل کرده، صدوق نقل کرده، اینا از این راه میخوان شهرت درست بکنه، این خیلی کارگشا شاید نباشه. شهرتی رو که ما درست کردیم از راه زمان امام عسکری صلی الله علی محمد و هم بالاخره زورکی چیزی گفتیم.